ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لوليا الحجة بن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. در بحث احکام فقهی درس 54 رسیدیم به بحث آریه، این همون امانت که میگیم. میگه آریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد تا از آن استفاده کند و در عوض چیزی از او نگیرد، چون اگه بگیره که میشه اجاره و اینها. مثلا کتاب خود را به کسی میدهد تا مطالعه کند و برگرداند. اینی بهش میگن چی؟ آریه دادن. حالا احکام آریه چیه؟ کسی که چیزی را آریه داده هر وقت بخواهد میتواند آن را پس بگیرد و کسی هم که آریه گرفته هر وقت بخواهد میتواند آن را پس دهد. دو، چیزی را که آریه گرفته بدون اجازه صاحبش نمیتواند به دیگری آریه یا اجاره دهد. کتابی از کسی گرفتی امانت، نمیتونی بدی به کسی دیگه بدون اجازه صاحبش که امانت بدم به فلانی یا اجاره بدم، چیزی باشه قابل اجاره باشه، بدون اجازه صاحبش نمیشه. حالا چنانچه مالی را که آریه کرده از بین برود یا معیوب شود، یه چیزی رو امانت گرفته یا معیوب میشه، مثلا ماشین رو امانت گرفته حالا این ماشین خراب شده یا از بین رفته، دوز برده مثلا، حکمش چی؟ این با چیکار کنه؟ میگه اگر در نگهداری آن کوتاهی یا در استفاده از آن زیاده روی نکرده ضامن نیست. مثلا ماشین رو امانت گرفته برده، قلف هم زده بهش، دزد برده، اون کسی که امانت گرفته ضامن نیست که ماشین رو پس بده مگر اینکه کوتاهی کرده باشه، یا اگه ماشین خراب شده این زیاده روی کرده باشه، تقصیر این باشه. اگه تقصیر این نباشه ضامن نیست، مگر آن که شرط کند، اون که آریه میده که اگر تلف شود ضامن باشد. یا مورد آریه طلا یا نقره باشد. میگه یا باید شرط کرده باشه که اگه از بین رفت پولیشو بدی، یا اینکه اون مورد طلا یا نقره باشه که اون استثناست دیگه، اونو باید برگردونه. اگر کوتاهی یا زیاده روی کرده باشد باید خسارت آن را بپردازد. اگر مقصره باید بده، اما اگر مقصر نیست ضمانتی نداره. اگر از پیش شرط کرده باشند که اگر خسارتی بر آن وارد شود آریه کننده ضامن است، باید آن خسارت را بپردازد. قبلا هم شرط کرده باشن که میگه اگه خراب بشه گردن توه، اون دیگه ضامنه. این احکام چی بود؟ امانت یا همون آریه گرفتن بود. حالا شرکت، همون شریک شدن، میگه شرکت بر دو نوع است: شرکت عقدی یعنی قراردادی، شرکت غیر عقدی. حالا ببینیم احکام شراکت، البته زیاد احکام شراکت، تعریفشو بخونیم، احکامش بمونه انشالله جلسه آینده. شرکت عقدی آن است که دو یا چند نفر با هم قراردادی ببندند که با مال مورد اشتراک خود معامله کنند. یعنی یه پولی رو بذارن وسط، مال مشترکه، بعد با این معامله انجام بدن. اینو بهش میگن شراکت عقدی. به این نوع شرکت شرکت اکتسابی هم میگویند، عقدی یا اکتسابی. شرکت غیر عقدی آن است که یک چیز بدون قرارداد برای دو یا چند نفر باشد، مثل آن که مالی از کسی به چند نفر به ارث برسد، یا شخصی فرد دیگری را در مال خودش شریک کند. که این دیگه میشه چی؟ غیر عقدی میشه. شریکن ولی غیر عقدی، غیر قراردادی و اکتسابیه. که اینا حالا احکامی داره شراکت، که خوب آدم بدونه که وقتی با کسی شریک میشی در مال، چون مال حالا با کار فرق میکنه، شراکت کاری داریم که هرچی درآوردیم، کار کردیم درآوردیم، مثلا با هم شریک بشیم. یه موقع یه مالی وسطه که با اون مال تجارت میکنه، اینا با هم باز تفاوت داره که انشالله هفته آینده بخونیم. با امید خدای صلوات نایب بفرمایید. ببخشید. در این بحث بداء بودیم که گفتیم این بحث بداء از بحث‌های خیلی مهمه. حدیث 13 این باب رو خوندیم، درسته؟ تموم کردیم حدیث 13. حدیث 14 باید بخونیم. در بحث بدا گفتیم که روایت می‌فرمود یعنی خداوند به چیزی مثل بدا پرستیده نشده، اعتقاد به بدا. یا روایت خوندیم که همه انبیا یه اقراری که ازشون گرفته می‌شد بحث بدا بود. بدا در لغت به معنی پیدا شدن، آشکار شدن. در اصطلاح به این معناست که خدا یا پیغمبر یا امام چیزی بگوید که ظاهرا اتفاق نیفتد. خب بعد گفتیم این خیلی بحث مهمیه، یعنی چی اتفاق نیفته؟ خداوند یه چیزی رو بگه بعد نشه. نمونه هایی رو در خود قرآن داریم، مثل همون وعدنا موسی 30 لیله. حضرت موسی وعده کرد که من 30 شب میرم به کوه طور، ولی وقتی رفت 10 شب اضافه شد. قومش این وسط گفتن، موسی گفت من 30 شب میرم، چرا نیامد؟ این جزء بداست. یا داستان ذبح اسماعیل که حضرت ابراهیم دید ایشون رو ذبح میکنه، رفت تا پای ذبح اسماعیل، قوچی آمد، تبدیل به یعنی بدا شد، آشکار شد که یه چیز دیگه ای بوده. یا داستان حضرت نوح که به قومش گفت نجات حاصل میشه، جبرئیل آمد، یعنی که داستانش مفصل گفتیم. و نمونه های قرآنی چندین مورد گفتیم برای عزیزان، حتی خود داستان قوم یونس که وعده داد خداوند به عذاب، اما عذاب نازل نشد، بدا حاصل شد. عذاب نازل شد اما خورد به خود پیامبر، خورد به خود حضرت یونس، خود یونس افتاد تو دهان ماهی، به جای قومش خودش عذاب کشید. اینم یه نوعی بداست. گفتیم بدا به معنای این نیست که اتفاق نیفته. و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، آشکار شد از جانب خداوند برای آنان چیزی را که حساب نمی کردند، فکر نمی کردند اینجوری بشه. نمونه های حدیثیش هم زیاد داریم. مثلا گفتیم ابو حمزه سمالی، شیخ طوسی روایت کرده در کتاب الغیبه، ابو حمزه سمالی جوانی بود زمان امیرالمومنین، نوجوان، یه جوان بود، عمرش هم طولانی بود، به امام باقر علیه السلام یا آقا حضرت علی بسیار میشد که میگفت الی السبعین بلا و بعد البلاء رخا، تا سال 70 بلاست، بعد از سال 70 رخا و آسایش فرج میشه. سال 70 گذشت، ما هیچ فرجی ندیدیم. فرج شد اما نه اون گونه ای که اینا فکر میکردن. اینا فکر میکردن یعنی فرج میشه، یعنی حکومت میفته به دست اهل بیت، این گونه تصور میکردن. اما نه، بعد از سال 70 مردم فهمیدن ازری حقایق رو، علم پیدا کردن با شهادت ابا عبدالله که بابا بنی امیه خلیفه پیامبر نیستن، جانشین او نیستن، حالا بحثای مختلفی که هست. اینو خواستیم خلاصه بگیم چون زمان زیادی گذشته بود از این بحث. رسیدیم به حدیث 14 عن ابی عبدالله قال ان الله عز وجل اخبر محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. بما کان منذ کانت دنیا و بما یکون الانقضاء دنیا، خداوند خبر داده به پیامبر اکرم آنچه که در دنیا بوده است و آنچه که تا انقضاء دنیا خواهد بود. و اخبره بالمختوم من ذلک، اون چی را که خبر داده به پیامبر، امور محتوم، بل محتوم، ببخشید من چشمام مقدار ضعیف شد، بل محتوم حتمی، امور حتمیات رو به ایشون اطلاع داد. من ذلک و استثناء علیه فی ما سواه، و غیر از اون رو استثناء کرد. در این زمینه روایات زیادی داریم در مورد علم امام که می‌فرماد علم کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه در نزد ماست، یعنی علم آنچه بوده، علم آنچه هست و علم آنچه خواهد بود تا روز قیامت در نزد ماست. یا خبر ما فی السما و خبر ما فی الارض و خبر ما فی الجنه و خبر ما فی النار، همه در نزد ما هست، در نزد امام. اینجا هم می‌فرماد که آن چه اخبار در دنیا بوده و آن چه خواهد بود تا انقضاء عالم به پیامبر اکرم خداوند اخبار کرده، اما به محتوم آن، به حتمی آن، یعنی میخواد بگه بحث بدا، اما یه سری چیزهایی هست که بداه. این که و استثناء علیه فیما سواه، ما سوای آن را استثناء کرده، اون بحث بدا رو میخواد بفرماد. حدیث 15 علی ابن ابراهیم عن ابی عن ریان ابن سلت قال سمعت الرضا. ریان میگه شنیدم از امام رضا علیه السلام، یقول ما بعث الله نبیا قط الا به تحریم الخمر و ان یقر لله بالبداء. یه شنیدم امام رضا فرمود خداوند نبیی را مبعوث نکرد مگر یکی به تحریم شراب، یعنی شراب در همه ادیان الهی حرام بوده. الان فکر نکنید مسیحیت مثلا شراب میخورن جز دینشونه. دین مسیحیت ممزوجی از شرکه، ممزوجی از بت پرستیه. اصلا تولد حضرت عیسی کیه؟ نمیدونی تولد حضرت عیسی کیه؟ جان جشن میگیرن، کی جشن میگیرن؟ جان اسم جشنشون چیه؟ کریسمس؟ ها کریسمس روز تولد حضرت عیسی است؟ نه، روز تولد خورشیده، ربطی اصلا به حضرت عیسی نداره. مهر پرستی، خورشید پرستی، میترائیسم، اینا اومدن دین مسیحیت رو تلفیق کردن، چون اونها هم قائل بودن پسر خدا، قائل به تثلیث بودن، سگانه پرستی، تریمورتی، اقانیم سگانه، که آمد به روی زمین به صلیب کشیده شد، حتی مجسمه هاش هست تو حفاری ها به دست آمده، که علامه طباطبایی در المیزان بحثی داره در این زمینه، که از قبل از مسیحیت که میگن پسر خدا به صلیب کشیده شده، خون او نجات، تمام اون حرفایی که تو مسیحیت هست مال مشرکان قبل بوده، و اینکه اشاعه ربانی نونو میزنن تو شراب، میذارن زیر دهنه، تمام اینا مال آداب بت‌پرستا بود. آداب بت‌پرستان اسکاندیناوی همین کارا رو می‌کردن. بعد خون می‌پاچیدن، خون قربانی رو می‌رفتن چیز می‌پاچید تو صورت اینها، که یه باری بحثی کردیم عزیزان، خون ریختن با قربانی خیلی فرق داره. مال آداب مشرکان خون ریختن، خون ریختن هیچ اثری در رفع بلا و این حرفا نداره. قربانی کردن، این که در راه خدا حیوانی رو بکشی گوششو بدی دیگران بخورن، اون تقوای الهی به دردت میخوره. اون ریختن خون هیچ خاصیتی نداره. دیدید گوسفند میکشه حاجی میا، میگن پاتو بزن تو خون رد شو. بابا این مال بت پرستاست، یه بلا میخوره بهش میگن یه خون بریز سری، یه خون بریز. بابا خون هیچ فایده نداره ریختنش، نمال بت پرستاست. قربانی اونی که تو گوسفند بکشی گوششو بدی فقرا بخورن، اون ریختن خون و حتی خود اون گوشت. طرف گفتم ماشین میخره گوسفند میکشه خونش میماله به لاستیک و سپر، و پولم نداره میگه دو تا تخمه بذار زیر لاستیکات. اینا همه مال بت پرستاست. شرابخوری که میگه پیامبری نیست مگر اینکه تحریم کرده شرابخوری رو، چون عقل رو زائل میکنه. آقا ما دین خدا دین عقلانیه، العقل ما عبد به الرحمن، خداوند به وسیله عقل پرستیده میشود، نه با خرافه و جهل و اینجور حرفا. پس شرابخواری در همه ادیان حرام بوده. و جالب، یه مستندی بود در آمریکا حدود 60 سال پیش از این، آقا شراب ممنوع بود، می گرفتن اگه کسی شراب می فروخت. خیلی عجیب بود، فیلمش بود ها، می زدن بطری های شراب رو می شکستن، باورمون نمی شد. تا فیلمش رو من ندیدم باور نکردم. بعد یواش یواش تو کلوپ های زیرزمینی و مجالس خصوصی هی مصرف شد، مصرف شد، یواش یواش آمد روی زمین، سه حیولایی که از زیر زمین بیاد روی زمین، چون شراب عقل آدمی رو زائل میکنه و خداوند به وسیله عقل پرستیده میشه. لذا تمام ادیان مشرکانه شراب میخوردن، تمام مشرکان بلا استثناء، چون دستور شیطانه. خب و این یقر لله بالبداء، میگه پیامبری نیامده مگر اینکه شراب رو تحریم کرده و اقرار کرده است به بداء برای خداوند، اقرار کرده. پس اقرار به بداء، انسان مقر باشه که خدا آنچه که بخواهد انجام میدهد. اینکه کی چگونه ایناش دیگه مال بنده نیست. گفتن درست میشه، کی درست میشه؟ آقا کی مال بنده نیست، کی چجوری درست میشه، چجوری، اینا مال تو نیست. مثلا میگم یه مطلبی رو به انسان بگن، خب. اما حدیث بعدی، حدیث 16 هم یه حدیث خیلی مبسوطیه، در علم الهی و مراتب علم الهی. حالا نمیدونم من چقدر زورم بکشه، نفسم بیاد، بتونم این حدیث رو توضیح بدم. حسین ابن محمد عن معلی ابن محمد قال سئل العالم کیف علم الله، راوی میگه از امام پرسیدن. عالم گاهی وقت اهل بیت روات نمیخواستن اسم امامو بیارن، این چقدر تقیه بوده که اسم امام رو نمیخواستن بیارن. گفتن از عالم سوال شد، مثلا همین یه نمونهش اینجا میخونیم، جو روایات دیگه هم داریم که سوال عن العالم مثلا فلان، که خدا چگونه میداند، علم خدا چگونه است. خب این سوالیه که، پرسشیه که خود بدونه که خداوند چگونه میداند. خب یه نکته اینجاست که آیا خداوند بعد از اتفاقات میدونه مثل ما؟ اگه کسی اینجوری بگه که خیلی جاهله، چون اون اتفاقو خود خداوند پیش آورده، خودش نمیدونه. اصلا خداوند از روی علم خودش خلق میکنه، دم به دم هم داره این عالمو می آفرینه، شب میاره، روز میاره، سرما، گرما و و همه اینا به اذن الله داره اتفاق میفته. اما خداوند چگونه میخواد مراتب علم الهی رو بگه؟ فرمود علم، میداند، و شاء، آنگاه میخواهد، و اراده، بعد اراده میکند، و قدر، تقدیر میزند، و قضا، اون قدر، اون اجمال قضا تفصیله، و امضا، بعد جاری میشود، یا امضا، امضا همون جاری شدنه. پس مراتب داره، میگه علم، شاء، اراد، قدر، قضا و امضا. امضا که میشه یعنی دیگه پیاده میشه تو این عالم. فامضا ما قضا، پس آنچه که جاری میشود چیزیست که قضا رفته است بر او، و قضا ما قدره، و قضا پشتوانش چیه؟ قدر، تقدیر خورده، و قدر ما اراده، و تقدیر خورده آنچه خدا اراده کرده. یعنی اینا ظهورات علم الهیه. من یه مثالی اولش بزنم برای اینکه ببین این مراتب چگونه است، یعنی ذهن آشنا بشه، چون من عرف نفسه فقط عرف ربه. شما علمتون الان در مقام روحتون به نحو اجماله، بعد وقتی میخواهید مثلا یه چیزی رو تعریف کنی، مثلا میگی داستان شهادت امام حسین، این از اون علم کلی شما، در علم کلی شما هست. این داستان امام حسین از اون جدا میشه، از علم کلی شما. بعد این رو میارید، همین داستان کلی رو میارید در مرتبه خیال، یعنی اون علوم در مرتبه روحتونه. وقتی میگی داستان شهادت امام حسین، میاد تو قلب، در مرتبه قلب تفصیل میخوره از بقیه. بعد میارید در مرتبه خیالتون صورتگری میکنید، میگید امام حسین وارد کربلا شد و الی آخر، که یعنی میارید مرتبه خیال. بعد که در خیال صورتگری شد، میایید به زبان جاری میکنید. پس از مرتبه روح میاد به قلب، از قلب میاد به خیال، از خیال میاد به زبان، جاری میشه. علم الهی هم این مراتب رو داره. مرتبه علم، بعد مشیت، بعد اراده است، بعد قدر، بعد قضا است، بعد امضا که جاری شدن، که خود اینجا هم توضیح میده حالا. فبه علمهی کانت المشیه، پس به علم اوست که مشیت به وجود میاد، به علم اوست که مشیت هست. مشیت یعنی چی؟ یعنی خواستن. شاعه یعنی خواست، مشیت یعنی خواستن. و به مشیتهی کانت الاراده، بعد به مشیت است که اراده به وجود می آید. آقا مشیت با اراده چه فرق میکنه؟ میگه خواستم یا اراده کردم، این که جفتش یکیه، نه؟ یکی نیست جفتش؟ خواستم و اراده کردم؟ نه، خواستن با اراده کردن فرق داره. شما میخوای بیای هیئت، میگی میخوام امشب برم هیئت، اما هنوز اراده نکردی که بیای، میگی حالا وقتش مثلا نشده، بعد اراده میکنیم که خب الان میخوام بلند بشم برم. این میشه اراده. مشیت اونی که میخوای، اراده اونی که اراده میکنی، چون اراده نمیشه تعریفش کرد. همت میگماری بر کاری. خب پس فبه علمهی کانت المشیه و به مشیتهی کانت الاراده، و به مشیتی که اراده به وجود میاد، چون تا مشیت نباشه اراده نیست، و به ارادتهی کانت تقدیر، بعد به اون اراده است که تقدیر به وجود میاد. تقدیر یعنی اندازه زدن. و به تقدیرهی کان القضا، بعد به اون تقدیر و اندازه است که قضا به وجود میاد. و به قضائهی کان الامضا، بعد به اون قضاست که امضا دیگه اون مرتبه جاری شدنه، اون موجوده، اون اتفاق، اون حقیقته. و العلم متقدم علی المشیه، پس علم تقدم داره بر مشیت، بر خواستن. و المشیت و ثانیه، مشیت دومیه، اول علمه. و الارادت و ثالثه، و سوم اراده است. و تقدیر واقع اون علی القضا بالامضاء، و تقدیر است که واقع می شود بر قضا به امضا، که به اجرا. یعنی تقدیر کلیست، در مرتبه قضا تفصیل میخوره، در مرتبه امضا جاری میشه. فلله تبارک و تعالی البدا فیما علم متاشا و فیما ارادت تقدیر تقدیر الاشیاء، برای خداوند بداست در آنچه که میداند. میدونه این اتفاق باید بیفته، اما خودش میدونه کی بیفته. مثلا که متاشا، هر وقتی که بخواد، بارون بیاد هر وقتی که بخواد، فرج حاصل بشه هر وقتی که خدا بخواد، دست من و شما و این و اون نیست. و در آنچه که اراده می کند تقدیر اشیا را، انداز خوردن اشیا را، اونا را تمام میگه اینا در تحت بداه. چگونه تقدیر بخوره؟ این بلا کوچیک بشه یا این بلا مدتش طولانی بشه یا مدتش کوتاه بشه، اینا میگه تمام در تحت بداه. حالا فاذا وقع القضا بالامضاء فلا بدا، پس انگامی که واقع می شود قضا به امضاء، یعنی قضا به مرتبه اجرا میرسه، دیگه بدایی تو کار نیست. یعنی وقتی اتفاق افتاد دیگه بدا معنا نداره. تا موقعی که به مرتبه جسمانیت، به مرتبه عالم ماده نزول نکرده ممکنه بدا بشه. وقتی که نزول کرد دیگه بدای کار نیست. فاذا وقع القضاء بالامضاء فلا بدا، پس انگامی که قضا امضا میشه، اجرا میشه، دیگه بدا در کار نیست. فالعلم فی المعلوم قبل کونهی، پس علم در معلوم است قبل از به وجود آمدنش، قبل از اینکه متکون بشه. و المشیت فی المنشأ قبل عینهی، و مشیت در منشأ، در اون چیزی که خواسته شده هست، قبل از تعینش، قبل اینکه عینیت پیدا کنه. مثل شما تا وقتی میتونی یه حرفی رو کش بدی، کوتاه بگی، داد بزنی بگی، اینا دست توه دیگه. تا وقتی که بگی، وقتی گفتی دیگه تموم شد، وقتی جاری شد دیگه بدایی در کار نیست. ول ارادت و فی المراد قبل قیامهی، و اراده هم در مراد هست تا قبل از قیامش. و تقدیر لحاظه المعلومات قبل تفصیلها، و تقدیر برای این معلومات هست، تقدیر یعنی اون اندازه خوردنا، این بلا چند روز طول بکشه، کوتاه باشه، بلند باشه، شدتش چجوری باشه، یا هر چیزی که هست. عمر شما، عمر شما تقدیر خورده، هر اتفاقی که تو زندگی ما میفته همه اینا رو شامل میشه دیگه. و تقدیر به این معلومات قبل تفصیل آن، قبل اینکه تفصیل بخوره جدا بشه از هم، و توصیلها عیاناً، و وصل شدن آنها به هم در مرتبه عینیت، و وقتاً، و از نظر زمانی، یعنی قبل از اینکه بیاد تو این عالم پیاده بشه. و القضاء بالامضاء هو المبرم، اما وقتی قضا به امضا پیوست دیگه مبرمه، دیگه کار تمام شده. من المفعولات ذوات الاجسام، از مفعولاتی که یعنی چیزهایی که فعل در اونا اتفاق میفته که دارای جسمن، کسی به دنیا بیاد، کسی بمیره، کسی پولدار بشه، چون تمام اینها تقدیر خورده برای ما. اینکه شما چقدر عمر کنی، چقدر پولدار باشی، چند سفر حج بری، سالم باشی یا مریض باشی، چند تا بچه به دنیا بیاری، اینا همه تقدیر خورده. بعد تمام این مقدرات ممکن این ور اون ور بشه تا قبل از این که برسه به عالم طبیعت. وقتی در عالم طبیعت اتفاق افتاد دیگه موقع بدا تو کار نیست. یعنی ممکنه یک کسی، حدیث خوندیم خدمتتون، حضرت عیسی میرفتن با حواریونشون، یه جا عروسی بود، فرمود فردا این عروسی به عزا تبدیل میشه. فردا شد و رد میشدن، دیدن که نه، باز بزن به رقصه و صدای شادی میاد. گفتن یا روح الله، شما گفتی که اینجا عزا، عروسی به عزا تبدیل میشه، چی شد؟ فرمود بیایید بریم. رفتن عروسی و تحویل گرفتن، میشناختن حالا از دیسا رو. رفت تو حجله عروس داماد، دوشک رو زد کنار، دیدن یک مار در زیر دوشک مرده. فرمود این مار بنا بود حالا عروس یا داماد رو بزنه. ولی شب عروسی فقیری آمد، صدقه دادن به فقیر، این بلا رد شد. ها، یعنی تقدیر میاد تا عینیت پیدا نکرده میشه رد بشه. شخصی زمان هر وقت تموم شد به من بگید، من حواسم نیست، میگفتش، میفرمودن یه بار یک آقایی یه خانومی مثلا بد حجاب، حالا بد حجاب یا با حجاب نمیدونم، و جلوش رد شد، این یه چیزی گفت، یه حرفی زد. عزیزان یادمون باشه گاهی وقت طرف هزار تا خطا میکنه، هیچ کارش ندارن، یه جایی خطا میکنه میزننشو، چرا هم خودشون میدونه خدا. این زن مؤمنه بوده، شاید این زن شوهرش خوب بوده، شاید، ولی این همه آدم این همه متلک میگن به زن مردم، مگه اتفاق میفته براشون؟ نه، میگه این یه چیزی گفت، حالا اون زنه از شنید یا نشنید، گفت یه مرتبه دیدم یه چیز موجود سیاه رنگی بالای سر این شروع کرد چرخیدن، من هم خوشگم زده بود، تمثل بوده، مکاشفه بوده براش دست داد. میگه این هر لحظه میدیدم میخواد بیفته روی این و اینو خاکستر کنه اصلا، و اینم بیخیال داشت میرفت. رسید به سر خیابون، یه پیرزن آمد جلو، دست دراز کرد جلو این، آقا چیزی داری بدی به من؟ میگه این دست کرد تو این جیبون جیبینا، یه پولی در آورد داد، تا این صدقه رو داد اون محو شد از بالا سرش، یعنی هر لحظه ممکن بود بلا بخوره به این صدق. خودش هم از حالیش نشد ها، که چی شد؟ این صدقه رو که داد بلا رفع شد. این که روایت داریم صدقه رفع بلا میکنه، یا روایت داریم صدقه پنهانی خشم خدا رو خاموش میکنه. آقا این کرونا خشم خداست، بعد صدقه میدن، دیدی چی رو صدقه میدن؟ میان میچینن تو مسجد، فیلم برداری میکنن، آقا صدقه پنهان خشم خدا رو خاموش میکنه، نمیخواد فیلم، اون که فیلم باید بگیره میگیره از تو. متاسفانه همه چی شده ریا و مردم دیگه. حالا آقا صدقه پنهان خشم خدا رو خاموش میکنه، یواشکی صدقه بدی. این بحث چیه؟ بحث بداه، یعنی اون بلا بناس بخوره به اون، اما اون صدقه میاد اون رو پاک میکنه، میزنه کنار. خب فرمود هو المبرم من المفعولات ذوات الاجسام المدرکات بالحواس، اونایی که با حواس درک میشن، من ذوی لونن، اونایی که از چیزهایی که دارای رنگن و ریح دو بو دارن، وزن دارن، کیل دارن، و ما دب و درجه، و اونچه که رشد میکند میبالد، مثل گیاه، مثل حیوان، مثل انسان، من انسن و جنن و تیرن و سبا و غیر ذالک، من ما یدرکو بالحواس. میگه تقدیرات میاد میشه اینها دیگه، میرسه به مرتبه اجسام، میرسه به مرتبه اجسام، تا به این مرتبه نرسیده قابل بداه، به این مرتبه رسید دیگه بدایی در کار نیست. و غیر ذالکه ما یدرکو بالحواس فلله تبارک و تعالی فیه البدا مما لا عین له، برای خدا در تمام اینها بداست، مما لا عین له، تا اونجایی که تعیون پیدا نکرده، عینیت پیدا نکرده. فاذا وقع العین المفهوم المدرک فلا بدا، وقتی که این عین ظهور پیدا کرد در خارج، اونجا دیگه بدایی در کار نیست. همونه که مشیت وقتی ظهور میکنه تو خارج دیگه بدا معنا نداره. والله یفعل ما یشاء، و خداوند آنچه که بخواهد انجام میدهد. فبل علم علم الاشیا، پس به علم خداوند میداند اشیا را، قبل کونها، قبل از وجود اونها. خداوند علمش حادث نیست مثل ما که یه اتفاقی بیفته بعد بدونه. خداوند از ازل میداند آنچه که میخواد اتفاق بیفته رو. خداوند میداند به علمش قبل از کون اشیا، قبل از وجود پیدا کردن اشیا. و بالمشیه عرف صفاتها و حدودها، و به مشیت و خواستن میشناسد صفات آنها و حدود آنها رو. یعنی صفات و حدود در مرتبه چیه؟ مشیته. و انشأها قبل اظهارها، و انشا میکنه، میخواهد قبل از آن که اظهار کند آنان را. و بالاراده میز انفسها فی الوانها و صفاتها، و به اراده تمیز داده می، تمیز دادن یعنی چی؟ جدا کردن، جدا شدن انفس اونها در رنگشون و صفاتشون به اراده است. یعنی زمانشون، شکلشون، قیافشون، اینها رو به چیه؟ به اراده است. و به تقدیر قدر اقواتها، و عرف اولها و آخرها. و به تقدیر است که اقوات یعنی قوت اونها، خوراکشون، حالا هر موجودی هر خوراکی که داره، چه جن و چه انس، و شناخته می شود. و اول اونها اون شی و آخر اون شی، هر کسی معلومه چی میخوره. بر سر هر لقمه بنوشته عیان از فلان ابن فلان ابن فلان. تا تقدیر نباشه شما یه استکان چایی نمیتونی بخوری. تا تقدیر نباشه انسان چیزی رو نمیتونه بخوره. میگه و به تقدیر است که قدر اقواتها و عرف اولها و آخرها. به تقدیر است که قوت آنها اندازه می خورد و شناخته می شود اول آن و آخر آن. اجازه بدید این حدیث رو تموم کنم، بعد یه حدیثی بخونم براتون در رابطه با همین اول و آخر، این مدت. و بالقضا ابان للناس اماکنها، و با قضاست که مشخص می شود برای مردم اماکن اون اتفاقات، اماکن اون اشیا. و دلهم علیها، و راهنمایی میکند مردم را به اون اشیا. و بالامضاء شرح عللها، و با امضاش که امضاست که علتها میاد وسط. آقا یه اتفاقی که میخواد بیفته علت میخواد، تقدیر خورده این آقا بمیره، حالا مرگ این علت میخواد، علل میخواد. میگه در مرتبه امضاست که اون علتها میان جمع میشن، اون اتفاق رقم میزنن. اون اتفاق رقم خورده، اون علتها میاد اونو پیاده میکنه. و بالامضاء شرح عللها، و ابان امرها، مشخص میشود امر او که چگونه است. و ذالک تقدیر العزیز العلیم، و این تقدیر عزیز علیم است. هر جایی تو این عالم هر چی برا ما اتفاق میفته تقدیر الهیه که امضا میشه، بر ما جاری میشه. اون روایتی که عرض کردم، روایت داره که یه شخص عابدی بود، انسان خوبی بوده. این یه وقتی در خواب بهش میگن که فلانی تو انسان خوبی هستی، فرشته ها رو میبینه، یالا تو مثلا میگم حالا 80 سال بناس عمر کنی، 40 سالش در رفاه و آسایشی، 40 سال در فقر و مسکنت. آقا شما شاید تو زندگیتون اینجور آدم ها دیده باشید، مثلا اول زندگیشون خیلی فقیرن، بعد به یه جا میرسه دستشون باز میشه، وضعشون خوب میشه، درآمد پیدا میکنن. بعضی ها برعکس، اول زندگیشون خیلی وضعشون خوبه، به یه جایی میرسه بدبخ میشه، فقیر میشه، ورشکست میشه، دیگه هم پا نمیگیره. اینا بی حکمت و بی تقدیر نیست که. گفتن چون تو آدم خوبی هستی خودت انتخاب کن، قسمت اول زندگیت میخوای وضعت خوب باشه یا اون قسمت دوم. ها البته بعضی هم هستن همه زندگیشون وضعشون خرابه، بعضی هم هستن تمام زندگیشون وضعشون خوبه، اینا هست. بعد به اینم نیست ها، این خوب اوضاع مادی به آدم خوب بودن ربطی نداره ها، یعنی کسی وضع مادیش خوبه فکر کن این خیلی خوب پیش خدا، نه خیر. این بنده خدا یه همسری داشت، زن عاقله، برعکس این که از پیدا نمیشه، این یه زن عاقل داشت، کم پیدا میشه. حالا این یه زن عاقل داشت، گفت آقا من یه شریک زندگی دارم، من باید با شریک زندگیم مشورت کنم. او هم باید نظر بده. این از خواب بیدار شد یا مکاشفه ای بود براش، با همسرش صحبت کرد، گفت به نظر تو چی کنیم؟ گفت ببین ما اول زندگی باید لذت ببریم، پول آدم تو جوونی میخواد مثلا، بعد اولش اگه پول داشته باشیم میتونیم خیلی کارهایی کنیم، حالا اون تو 40 سال بعدش دیگه خدا بزرگه. تو بگو اولش من میخوام پول دار باشم. اینم گفت من میخوام مثلا 40 سال اول پول دار بشم. آقا این زد وضعش ناخودآگاه خوب شد، چون بعضی وقتا پیش میاد انسان خودش نمیفهمه پول از کجا آمد، از چجوری شد زندگی من اینجوری شد. زنش گفت ببین به تو گفتن 40 سال خوب میخوری و میخوابی زندگی میکنی، پس نترس صدقه بده، به دیگران کمک کن، چون گفتن وضعت خوبه، تو با صدقه دادن فقیر نمیشی. گفت راست میگی. آقا این شروع کرد به دیگران بخشیدن، بخشش کردن، شروع کرد بخشش کردن. هیچ وقت هم انسان از بخشش فقیر نمیشه، این شیطان انسانو میترسونه، انسان از بخشش فقیر نمیشه. سراغ نداریم کسی بر اثر بخشندگی فقیر شده باشه، مقروض میشه ها، فقیر نمیشه، چون مقروض با فقیر فرق داره. انسان یه موقع قرضو میگیره بعد قرضو ادا میکنه. آقا این 40 سال تموم شد، حالا نوبت چیه؟ فقر دیگه. فرشته آمد به خوابش، گفت شما بنا بود 40 سال سختی بکشید، ولی چون صدقه دادی و به دیگران احسان کردی خدا بهت رحم کرد، خدا بهت رحم کرد، 40 سال بعدیت هم خوب زندگی میکنی. با اینکه تقدیر گفت باید اینجوری باشه، ولی خدا بهش رحم کرد. یا بنی اسرائیل عذاب میخواست نازل بشه، حضرت موسی گفت عذاب براتون نازل میشه، قحطی میاد پوستتون کنده میشه، اینا از زیر زمین نقب زدن، آذوقه‌هاشون آوردن ریختن رو هم، گفتن یکی بمیره یکی زنده بمونه خیلی بده، بیایید با هم میخوریم با هم میمیریم، اینجوری بهتره تا که یه نفر داشته باشه یه نفر نداشته باشه. آقا این آذوقه ها رو ریختن رو هم، خوردن دیدن این قحطی نیومد. گفتن از موسی گفت خدایا، خدا هم فرمود اینا به همدیگه رحم کردن، من چگونه به اینا رحم نکنم؟ آقا جامعه که الان کرونا آمده داره میکشه، از زمان جنگ بیشتر داره میکشه، یعنی جنگ خاموشه، چون مردم به هم رحم نمیکنن. هر کی دستش به پست میرسه اختلاس میکنه. از مسئولین بالا بگیم تا بیا پایین، چون خونه همیشه از بالا خراب میشه، همیشه از سقف خراب میشه، از مسئوله که خراب میشه تا میاد زیر دست. مسئول دزد میشه که زیر دستانش دزد میشن. او دزد نباشه هیچ کی جرئت نمیکنه زیر پایین دزدی کنه. از بس مردم به هم بیرحمی کردن، نه فقط ایران، کشورهای دیگه، جاهای دیگه، ایرانو ما خودمون داریم میبینیم با چشممون. پس یه کاری کنیم، بیاییم مخفیانه صدقه بدیم، مخفیانه فقرا رو پیدا کنیم، بهشون کمک کنیم. این رمزیه که میگه خشم خدا رو خاموش میکنه. صدقه پنهان خشم خدا رو خاموش میکنه. یه موقع خدا به خاطر یه نفر یه قوم رو نجات میده، خاطر یه نفر یه قوم رو نجات میده. سعی کنیم صدقه بدیم، کمک کنیم، رحم کنیم. صندوق داریم برای کمک به فقرا، بیشتر فقرا رو شناسایی کنیم، خودمونم کمک کنیم به صندوق از طرف صندوقمون تا اونجایی که میتونیم. روایت داره بلا رو به وسیله صدقه دفع کنید، دفع بلا کنید از خودتون انشاءالله. ببخشید من حال ندارم، خیلی حالا مساعد نیست روزه بخونم. عدوهای عزیز اگه کسی آمده هست یه روزه بخونن که ماه سفره بی نصیب نباشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم كن لولي الحجة صلواتك